بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآل محمد. یکی از بناهای جسد انسان نان است. انما بني الجسد على الخبز، بنای جسد انسان بر نان بنا نهاده شده. لذا پیغمبر اکرم در دعا عرضه می داشتن اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه، خدایا برکت بده به ما عطا کن در نان و در نان ما و تفرقه نینداز، جدائی نینداز، ما رو جدا نکن از نان، بین ما و بین نان جدائی نینداز، این نعمتت رو از ما نگیر. که فلول الخبز ما سمنا ولا سلینا ولا ادینا فرائض ربنا، اگر نان نبود ما قوتی بر اطاعت و قوتی بر عبادت تو نداشتیم. بهترین غذاها فرموده اند که خبز است، نان است. این تعبیر از امام صادق علیه السلام بود که انما بنی الجسد علی الخبز. لذا بحث نان بحث بسیار مهمی است. طریقه طبخ نان، آرد نان، آرد زکات داده شده، آرد عرضم به حضورتون حتی صدقه داده شده به فقرا، آردی که ملاحظاتی شده باشد در نوع آرد کردنش، آرد در واقع با گندم بومی تهیه شده باشه حتی الامکان، خب اینا در کیفیت نان بسیار تأثیر گذاره. نوع نان چنانی باشه، بهترین نان و بهترین نوع نان، نان جو هست، پرخاصیت ترین، قابل قیاس نیست با نانهای دیگه از جمله نان گندم، گرچه نان گندم نان لذیذی است، نان نرم تری است، اما نان جو خواصش بسیار بیشتر هست. خب ما اولا باید فضیلت نان رو بشناسیم، اکرامش کنیم به عنوان یک بنای جسدمون، آداب طبخش رو بدانیم، آداب خوردنش رو بدانیم، آداب نگهداریش رو بدانیم و اینها بسیار مؤثره در سلامتی ما، چون نان یکی از ارکان غذایی ماست. ببینید دربارش ما روایت داریم، فرمودن از رسول اکرم که اکرم الخبز و عظموه، اکرام کنید، عظیم بدانید نام نان رو، بزرگ بشمارید، که خدای متعال فإن الله تبارک و تعالی انزل له برکات من السماء و اخرج برکات الارض من کراماته ان لا یقطع ولا یوتع، ان لا یقطع ولا یوتع. خب فرمودن که نان رو اکرام کنید، برکاتی از آسمان برای این تهیه این نان نازل شده، از عرش، از زیر عرش تا فرش برای نان و تهیه نان کار میکنه، چرخه‌ای به کاره، ملائکت الله که موکل قطراتند و بارانی که میآید و باد و عرضم به حضورتون خورشید و خلاصه همه چیز، این چرخه فلک، برکاتی خدا از آسمان میفرستند، برکاتی از زمین خارج میکند و از کرامت نان این است که قطعش نکنید، او رو نبرید، آن رو نبرید و لا یوتا، پا روی نان هم نگذارید، پایمالش نکنید. خب اینا از مصادیق بزرگداشت و اکرام نان هست. یا اینکه فرمودن باز از مصادیق اکرامش اینه که فرمودن اگر خواستید اکرام بکنید، جایی که سر سفره نان میارن دیگه منتظر چیزی نشید. نان به تنهای خودش یک غذای کامل، اگر عرض کردم خوب خصوصا طبخ بشه. اذا حضره لم ينتظر بهی غیره، انتظار چیز دیگری رو نکشید. این اکرام نان است. در مقابل نان خودتون رو روی زمین بیندازید، بشینید، بشین. اگر جا این نان دیدید، خورده ای دیدید، جمع کنید. فرمودن درمان بیماری های شماست. اگر با اعتقاد به قصد شفا اون بیماری خاص، اون نانی که خورده، نانی که روی زمین ریخته، بردارید و بخورید و میل بکنید. یا حتی چیزهایی که از سفره بیرون ریخته، غذاهایی که از سفره و از ظرف غذا بیرون میریزه، از جمله نان. در روایات متعددی به فضیلت نان اشاره شده است که به هر حال فضیلتش رو نشان میده به ما، حالا روایات مفصلی هم در این زمینه داریم. ببینید در این روایت که از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بیان شده، حضرت فرمودن اکرم الخبز، نان رو گرامی بدارید، اکرام کنید. فانه قد عمل فیه ما بین العرش الی الارض و ما بینهما، ما بین عرش تا فرش و زمین و ما بین اینها، ما بین آسمان ها و زمین برای این نان کار کردن، عمل کردن. خب این نکته در واقع نکته مهمی است که ما اهمیت نان رو اول درک کنیم، ادراک کنیم. حالا نان رو چطور بپزیم، چطور طبخ کنیم، که خود همین ها هم نشان دهنده اکرام ما نسبت به نانه. نانی که خوب طبخ میشه، پزنده داره نان رو اکرام میکنه. چرا؟ چون اگه خوب طبخ نشه، خورنده نمیتونه بخره، اون کسی که میخره نان رو و میخواد بخوره و میل کنه نمیتونه خوب میل کنه، حواشی پیدا میکنه، زوائد پیدا میکنه، دورریز پیدا میکنه، خدایی نکرده. ولی زای نا کفران نعمته. پس همه اینجا مسئولیت دارن، همه اینجا میتونن دخیل باشن. سقرو رقافکم فانما کل رقیفن برکه، گرده های نان رو کوچک بردارید، گرده های کوچکتر، هرچه بیشتر باشه این تعداد، ارزم به حضورتون، رقیفه ها، باعث این چانه ها، باعث برکت بیشتری خواهد شد. یا در روایتی هست از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام سفارش میکردن به خادمینشون در تخمیر خمیر نان، در تختیر، در تخمیر نان، که خب این ورز آمدن خمیر خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، اینکه عجله نکنن، حوصله به خرج بدن، حدودا 2 ساعت بگذارن خمیر در واقع ورز بیاد. بله، این حالت خمیر ترشی که پیدا بشه باعث ازدیاد برکت میشه، باعث خوشمزه شدن نان میشه. خب این نکاتی است که در روایات ما اشاره هم شده. بله، یا این نکته‌ای که فرمودن باز مشابه همین از امام رضا علیه السلام از پیغمبر اکرم هم نقل شده که سقروا رقفانکم فان مع کل رقیف برکه. بله، اگر این رقیفه ها رو کوچکتر بگیرید، با هر رقیفه ای برکتی خواهد بود. اینکه فرمودن نان رو به تکه های بیشتری تقسیم بکنید، در هر تکه ایش برکتی خواهد بود. ازا در روایات ما فرمودن سقروا رقفانکم فان مع کل رقیف برکه، این گرده های نان رو کوچکتر انتخاب کنید به هر حال و بیشتر، که باعث برکت هست. کوچک بگیرید اینها رو، به صورت کوچک گرده های کوچکتری تهیه بکنید. سقروا رقافکم فان مع کل رقیف برکه. خب این چانه نان، این گرده نان کوچکتر باشه و حالا تعداد بیشتری باشه، باعث ازدیاد برکت هست در نان. نکته ای که هست اینه که در باب آداب خوردن نان فرموده اند که نان رو بو نکنید، همونطور که درنده ها و حیوانات بو می کنن. با چاقو هم نان رو تکه تکه نکنید. ایاکم ان تشم الخبز کما تشم السباع، این نان مبارکه، خدای متعال به هر حال برای نان برکاتی نازل کرده، زمین رو به هر حال به کار انداخته و شما به وسیله نان نماز میخونید، به وسیله نان روزه میگیرید، به وسیله نان حج به جا میارید، قوت بدن شماست، حقش رو به جا بیارید، اکرامش کنید. ایاکم انت شما، یکی از مواردی است که بیان شده بو نکنید. پس نان رو نزدیک بینی نبریم و بو بکشیم مثل حیوانات و حیوانات وحشی و درنده، مثل مثلا سگ. فرمودن وقتی نان میاد سر سفره، اول با نان شروع کنی. حالا خصوصا وقتی انسان خیلی گرسنه است، نان و گوشت میارن، حالا این رو به طور خاص داریم، وقتی نان و گوشت آوردن اول با نان شروع کنی، اون خلالها، اون نفوذهای در واقع، اون سده ها، اون حال در واقع اون زوایایی که به وسیله گرسنگی خالی مانده در معده رو پر بکنید، اون جای خالی ها رو پر بکنید، بعد گوشت بخورید. خودش این یه توصیه بهداشتی بسیار زیباست که برای تقویت گوارش ما هم قطعا مؤثر خواهد بود. یا نان رو فرمودن با چاقو قطع نکنید، با دست، با دست. خب با این فرمودن با عجم مخالفت بکنید، معلوم بوده عجم این کار رو انجام میدادن. البته اینجا یک قیدی داره که از امام صادق علیه السلام هست، فرمودن امیرالمؤمنین اذا لم یکن له ادامون قطع الخبز بالسکین، وقتی که خورشی اون چیزی که همراه نان خورده میشه نبود که حضرت همراه نان استفاده کنن، یعنی نان رو میخواستن به تنهایی میل کنن، اونجا با چاقو قطع میکردن و میبریدن نان رو. حالا شاید به این معنا که خود همون چاقویی که برش میدهد خودش نوعی خورشه که همراه نان در واقع با تماسی که با نان پیدا میکنه ممکنه یه آثاری هم داشته باشه. من ادن الادام، اینو از این روایت میفرمیم، من ادن الادام، کمترین خورش، کمترین حد خورشی که همراه نان خورده میشه، قطع الخبز به سکین. پس معلومه میشه نان رو با در واقع چاقو قطع کرد، منتها در این موارد خاص. نان رو، گرده نان رو زیر ظرف قرار ندهیم، نه شده، این توهین به نان هست. لا یوزع الرقیف تحت القصعه، زیر در واقع نان، زیر نان رو زیر قصعه، کاسه، نمیدونم قابلمه، چیزایی که به هر حال وسایل طبخ هست، ظرفی قرار ندیم. خب اینا آدابیست که مجموعاً بیان شده در روایات ما درباره نان که باید انشاءالله رعایت بشه. اما نکته ای که باز هست درباره نان این که ما به هر حال نان خوش رو داریم در روایات ما. خبز یابس، فرمودن خبز یابس باعث هضم اون چیزایی که بر سر معده سنگینی میکنه، مثل اتروج، مثلا مصلح اتروج یعنی بالنگ، یا حالا قدیم میخوردن به عنوان یک میوه بعد از غذا، یکی از مرکبات هست، این رو ما الان عمدتا به صورت مربا مصرف میکنیم. این اتروج رو فرمودن سقیلون، سقیلون، سقیله، اگر میخوان سقلش از بین بره از سر معده، هضم کنندش خبز یابسه، نان خشک تنوریه، خصوصا دو آتشه اگر باشه این هضم میکنه و به طور کلی هضم کننده خوبیه برای همه غذاها. نان خشک خواص خیلی خوبی هم داره، البته عرض میکنم نوع تبخش هم بسیار مهم هست. درباره نان باز نکته‌ای که بخوام عرض کنیم خدمت بزرگواران اینه که به هر حال نان گندم و نان جو از مهمترین نانها و مرسومترین نانهاست. خب حالا امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم سیره و روششون این بوده که نان گندم نمیخوردن، حتی الامکان میل نمیکردن نان گندم، و اون هم حالا به دلایل خاصی که منحصر به این بزرگواران هست، و اینکه به هر حال این رو نوعی تواضع مقابل پروردگار عالم بیان میکردن. خب در روایات مختلفی هم به این نکته اشاره شده. اما نکته‌ای که اینجا می‌خوایم عرض کنیم از باب در واقع وجدان سلامتی و از باب مسائل بهداشتی و همچنین مسائل طبی و از این روایات می‌خوایم برداشت بکنیم اینه که در بین روایات ما خیلی توصیه کردن به خوردن نان جو و فرمودن که این نان جو بسیار فضیلت داره. فضل خبز شعیر علی البر که فضلنا علی الناس، فضیلت نان جو بر نان گندم مثل فضیلت ما اهل بیت بر سایر مردم که اصلا قابل قیاس نیست. و ما من نبی الا وقد دعا لآکل شعیر، هیچ پیغمبری نبود مگر اینکه دعا کرد برای خورنده جو و نان جو، و بارک علی، طلب برکت کرد برای او. و ما دخل جوفا الا و اخرج کل داء فی، اگر وارد جوف و شکمی بشود همه بیماری های او را خارج میکنه. ما باید با اعتقاد واقعا خورده بشه. و هو قوت الانبیا، قوت انبیا بوده نان جو، طعام ابرار بوده. و ابا الله تعالی ان یجعل قوت الانبیا الا شعیرا، و خدای متعال ابا دارد که قوت انبیا را جز جو و نان جو قرار بدهد، نان جو. در روایت مشابه این به جای اب الله ان یجعل قوت الانبیا الا شعیرا فرمودن اب الله ان یجعل قوت الانبیا للاشقیا، خدا عبا داره که قوت انبیا رو یعنی همین نان جو رو برای اشقیا یعنی توفیق خوردن نان جو رو هر کسی رو خدا به او عنایت نمی کنه. خب پس یه غذای مقدس، یه غذای پرخاصیت با فضیلت ترین و با خاصیت ترین نان هست، غذای انبیا بوده. به هر حال انبیا خوش سلیقه هم بودن، درسته ساده مصرف میکردن، زاهدانه میل میکردن، اما بهترین ها رو هم ما معتقدیم در این سادگی میخوردن. خب یکی از این مصادیق نان جو هست که این نان جو فرمودن امام صادق لو علم الله فی شیء شفاء اکثر من الشعیر ما جعل الله غذاء الانبیاء، اگر خدا در چیزی شفایی بیش از آن چیزی که در جو هست سراغ داشت و قرار داده بود سراغ داشت، خدای متعال این رو غذای انبیا قرار نمیداد. یعنی همین که جو رو غذای انبیا قرار داده و انبیا به امر خدا نان جو می‌خوردن، لزام خود همین نشان دهنده اینه که این یک غذاییت خاصی داره، یک برجستگی خاصی داره. یا اینکه فرمودن پیغمبر اکرم نخوردن مگر نان جو تا اون موقعی که به ملاقات پروردگار عالم رفتن. خب نانهای دیگری هم داریم که قدیم تهیه می شده، مثل نان برنج و نان جاورس و گارسه و ارزم به حضورتون که حالا نانهای نانی که از مثلا آرد هسته خرما تهیه می شده، این حال هم در جای خودش خواصی دارد. مثلا درباره نان برنجی، نانی که از برنج تهیه میشه، فرمودن این نان هم در معده زمان باقی ماندنش در گوارش انسان طولانی تره و هم این که برای کسی که معده سستی داره بسیار مناسب هست این نان مصرف بشه، معده رو دباغی میکنه. و خب این نانیست که برای مبتون و مسلول بسیار سفارش شده و خواصی که حالا در روایات در این زمینه بیان شده، منتها اون چیزی که امروز در دسترس ما هست نان جو و نان گندم هست به طور عمده. مردم امروزه باید نانشون رو نان جو قرار بدن، نان گندم رو نه اینکه نخورن، گهگاهی مصرف بشه و میل بشه و میل بکنن، اما عمده روال باید نان جو باشه. انشاءالله خدای متعال ما رو با این حقایق بیشتر آشنا گرداند و ما رو قدردان نعمات خودش بگرداند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم.